فصل نهم.
تو دفتر یاد داشتم می نویسم. این بار چهارمیه که می خوام نیرو به جبهه ببرم. دفترمو می بندم. حاج حسین خرمی وارد گاراژم میشه. با حاج حسین صحبت میکنم و میگم حاج حسین تو جبهه ابزارالاتی که ما میخوام نیستش. هرچی میخوام باز هزار منت بکشم. آخرشم یا ندارن یا میگن که سبک و نامش بیاد. میخوام با کمک های مردمی ابزار رو خرمون ببرم. بیا از مردم کمک بگیریم. حاج حسین هم تسبیحشو جمع میکنه و توی جیبش میذاره و میگه چی کم داری حاج آقا؟ بهش میگم دستگاه خم کن. دست دومم باشه طوری نی. منبع جوش کاربیت. ابزارات خورد. آچار فرانسه. پیچ گوشتی. اینجور چیز دم دستی ولی ضروری. یه پیچ خالی هم که شده. گاهی میبینی اونجا میشه اسباب حیاط. آدم باورش نمیشه حاجی. تا نره نبینه جبهه. چه اندازه نیاز به تجهیزات و ابزار داره باورش نمیشه.
ازش میخوام بیاد تو دفترم و با هم گپ بزنیم. قبول نمیکنه. میره. شب که میشه به مسجد حسینیه میره. از جنگ و جبهه و کمبودای کارمون واسه محلی ها تعریف میکنه. یه مقدار پول از مردم جمع میکنه. حاج حسین بعد از دو روز بر میگرده. در حالی که یه خمکن و ابزار دیگه ای رو که نیاز داشتم آورده و جلو دفتر گاراژ گذاشته. خیلی خوشحال و امیدوارم میکنه. کلی با اینا میشه تو جبهه گره باز کرد از جنگ. همه رو باره ماشین میکنم. روی خمکنا مینویسم کمک های مردمی. لوازم دیگه ای هم از گاراژ خودم برمیدارم. همه رو باره کامیون میکنم. نیروهای اعزامی هم آمادن. به ستاد اعزام نیرو میرم و اعلام آمادگی میکنم. حاج غلام علی جلالی زاد میگه
برو سر پرزه ها.
تعجب میکنم.
ما کامیون داریم. اونجا رفتم. نیازی به ما ندارن. امکاناتی برای درست کردن ماشینا نیست. برید چیکار کنیم؟
حاجی پاسخ میده
کار آقای باقری. فرقی نمیکنه که کجا باشه. من باید ماشین بدم که برای سر پل ذهاب میدم.
نکنه اهوازی ها تو رو بیشتر تحویل میگیرن ها؟ اگه اینطوره زنگ بزن از اهواز برات ماشین بفرستن.
اوضاع رو که اینطور میبینم میگم
حاج آقا از تهران میریم و میخوام تحت امر شما باشم. برای من اهواز و سر پل ذهاب فرقی نمیکنه. قبول میکنم. خمکن و بقیه وسایل رو از بار ماشینم خالی میکنم. سر پل ذهاب جای کامیون بردن نیست. با یه سری ابزار جزئی و نیروهای اعزامی صبح زود با اتوبوس به راه میافتیم سمت منطقه جنگی. رفقا ابراز دلخوری میکنن از اینکه ممکنه وقتشون رو توی جبهه قلب به هدر بدن و دست آخرم کاری نکرده برگردن. همه میگن جنوب. ما مرد جنوبیم.
آرومشون میکنم. ازشون میخوام بی خود نگران نباشن. میرسیم سر پل ذهاب. وارد دفتر ستاد میشم. خودم و گروهم و به نیروهای سپاه معرفی میکنم. میگن
ما که نیرو نمیخوای. نه صافکار، نه آهنگر، نه گرگیستاد. بری جهاد سازندگی.
ما این بچه آدم سرمونو میندازیم پایین و میریم پیش بچه های جهاد. اینجا هم همون حرف بچه های سپاه تکرار میکنن. میرم پیش نیروهای ارتشی و با حیرت بسیار میبینم اینا میگن که فندیکار نمیخوان. با حاجی جلالیزا تماس میگیرن. میگن که رفته نماز.
میخوام داد بزنم سرش که مرد حسابی. دیدی ما بی خود حرف نمیزدیم؟
صبر میکنم تو برگرده. بازم زنگ میزنم.
حاجی، حاجی رفتیم نیرو نمیخوان.
مگه درخواست نیرو نداشتید شما؟ حالا که نیروهای مجرب کارکشته آوردن چرا نمیخوان؟
عصبی و تون فریاد میزنه.
گوشی رو بده به یکی از مسئولاش.
گوشی رو میدم به مسئولشون. حاج آقا با عصبانیت صحبت میکنه طوری که صدای فریادش رو میشنوم.
یک کم بعد گوشی رو به من برمیگردونه.
آقای باقری عیب نداره برید اهواز.
رو به همکارام میکنم و میگم
آقایون میرم اهواز.
بالاخره میرسیم اهواز و میرم پیش حاج آقا آبدرده و ماجرا رو بازگو میکنم.
یه خمکن از کمک های مردمی خریدم واسه جبهه. اما چون گفتم برو سر پل ذهاب با خودم نیاوردم. ماشین پلاک نداره. یه حکم بده تا برگردم و خمکن رو بیارم حاجی.
حکمو می نویسه و دستم میده. بلافاصله سوار قطار میشم و برمیگردم تهران. میام گاراژ و دستگاه خمکن رو برمیدارم و به همراه رضا فاخری تراشکار با محمد فاخری حسین خواهرزادم و پسرم حسین به اهواز برمیگردیم.
حسین هم کار میکنه و هم وقت و بی وقت با رزمنده ها صحبت میکنه. به تعمیرگاه میریم و به مدت 20 روز دیگه کار میکنیم.
خم کن کار ما رو حسابی را میندازه. هم دمای پاییزه، هم از آسمون جنوب همچین آتیشی میباره که نگو. دارم بعد نمینی بوسی ترکش خورده رو جدا میکنم، به شدت عرق میریزه. پسرم حسینم دم دستمه دیگه، واسه خوش پادوی قابل شده. دو تا از شیشه برایی رو که از تهران آوردم و نزدیک حسینم دارن با هم شوخی میکنن، جوک میگن و میخندن. حسین با اخم نگاهشون میکنه، تازه 13 ساله شده، همون مثل مردا میمونه. منم میخندم. یه دفعه حسین کار رها میکنه و از ما دور میشه. رفتارش کم کم داره نگرانم میکنه. به یاد گذشته میفتم. بچه شوخی بود، میگفت، میخندی. اما حالا قضی عوض شده. از زمانی که پاش به جفا باز شده رفتارش هم تغییر کرده و کارهای عجیب و غریب زیادی میکنه که من و مادرش حیرت زده میمونیم. زمانی که ترونم توی فامیل جشن عروسی برگزار میشه نمیاد. نمیدونم چرا. با دور و بریا چندان دمخور نیست. کتاب میخونه. وقتی هم که قرآن میخونه گریه میکنه. یه بار گفتم آخه قرآن خوندن که گریه نداره، مگه گریه داره؟ سکوت میکنه و حرفی نمیزنه. انگار نامحرم شده باشه. بعضی وقتا که توی جبهه من با گروه هم شوخی میکنم، میگم و میخندم، حسین فقط گوشه میشینه و به رزمنده هایی که توی رفت آمدن نگاه میکنه و دعا میخونه. بس همین الان یه دفعه با سرصدای همون دو نفر به خودم میام. دارم به هم فوش میدن. دیگه بهتر از این نمیشه، باز دخالت کنم. یکی از بچه ها ساکشو بر میداره و قهر میکنه. میرم و از هر دو نفرشون میخوام ساکت باشن. ساکن نفر دومم میگیرم. چتون آخه؟ همینه مونده که بگن نیروهای عجب با سلیب دعواگرن، کارو نصفه رها میکنن و میرن. کجا میری؟ برکت میرن. وقتی که اصرار به رفتن داره با صدای بلند فریاد میکشم. همینه پسر، دای پنجات باشی ترکش خورده درستشه، کسی حق رفتن به ترون رو نداره. من رفتم خطم و خطم، میدونم چه خبره. شهرهای تازه آزاد شده رو دیدم. من میدونم دشمن با مردم مظلوم چی میکنه. خوش غیرتا، بچه های مردم دارن خط با قدم خون میدن که شما بیاید اینجا جوش بگیرد و دعوا کنید و بعدم کارو نصف رها کنید و برید. مرزی مسجدی ها قجالت نمی کشید.
هر دو نفرشون بند میگردن سر کاراشون. حسینم میاد و کارش از سر میگیره. با خودم میگم که عجب بچه عاقلی که خودش از شوخی های بیمزه اینو کنار میکشه. حسین به من نزدیک میشه و میگه بابا میخوام برم خط. نگاش میکنم، هنوز پشت لباش سبز نشده. تو چشاش دنیای حرف داره، حرفایی که من ازش سردن نمیارم. سرم تو همین حالاشم تو خطی، خط جنگی. میگه
نه بابا، من راستی راستی میخوام برم به جنگم.
میگم بسرم میبره یه دلم، کاری که تو میکنی از جنگیدن بیشتر نباشه کمترم نی. اونقدر با شرم و حیا و مظلومانه نگاه میکنه که دیگه نمیدونم چی بگم. سر آخر میگم باشه، الان کارتو تموم کن تا برگشتیم تهرون مادرتو راضی کنی. نزدم مرما نزدیکه. اون حسد چی کام کنی؟ انگار دنیا رو بهش ارث داده باشه. چنان لبخندی میزنه که تا مدتی از روی صورتش محو نمیشه. جوابی نمیده و برمیگرده سر درست کردن ماشین. از طرفی خودم باز به تهرون برگردم و یه سری لوازمی که کم داریم و بخرم و برگردم عباس. دو هفته مأموریتمونم تموم شده و گروه رو برمیگردونم تهرون. به خونه که میرسیم اولین حرفی که حسین بعد از سلام به مادرش میگه اینه که میخواد بسیجی بشه. مادرش هم با تعجب میگه حسین تو که تازه جبه برگشتی، بذار عرقت خوش بشه بعدم. حسین همون حرفی رو که به من زد بازم تکرار میکنه.
برای کار نمامان، میخوام برم بجنگم.
آج خانوم میگه نه، به هیچ عنوان نمیشه، مخالفم. چند روز دیگه مدرسه باز میشه، باید بری مدرسه رو درس بخونی. اگه تا تابستون سال دیگه جنگ ادامه داشت با پدرت برو جبه.
حسین نگاه میکنه میگم حسین جون کاری از دست من بر نمیاد، تو میدونی و مادرت. تازه از جبه برگشتم، لباسام کثیفه، سه هفته توی جبه بودم و فقط یه بار میتونستم حموم کنم. خانم تا چشش به لباسای کثیف ما میفته با تعجب میگه که چرا لباسات کثیف شده، عوض کن تا بشوره. دیگه بیش از این هیچ شکایتی نمیکنه. واسم یه استکان چای میاره. میگم کار خیلی زیاد بود، بچه ها عملیات داشتن، ماشین های زیادی اوراق شده بود. تموم این 20 روز شبی 2-3 ساعت بیشتر نخوابیدم. واس ماشین ها رو درست میکردم. 8 ساعت پا بودم. لبخند میزنه با میگه خدا قوت رو این تن. هنوز باش دادم استکان چای رو سر میکشم.
از حسن چه خبر؟ بالاخره با هم کنار اومدی؟
آجه خانمم گزارش میده.
عرصه هست، تازه 15 سالش شده. دلم نمیاد بذارم بیاد بره جنگ، هنوز بچه هست.
چی بیاد خانم؟ واسخوش مردی شده، 2 ساله داره اصرار میکنه دلتو راضی کنه تا این مرد کوچکی ما بره جبهه.
بچه ها کجا؟
آج خانم میگه بچه هم از دیشب خونه پدر بزرگشون مونده. حسین نزدیک یه ماهی که داره کمکم میکنه، ظرف میشوره، جارو میکنه، آشغالا رو دم در میذاره، خرید میکنه، تو مدرسه هم خوب درس میخونه و خلاصه این کارا رو میکنه تا بچه رضایت ما بگیره. اما حاجی دلم راضی نمیشه، اگر رفت و اسیر و مجروح شد چی کنم؟ آخه من طاقت ندارم. سری به دیوار تکیه میدم و میگم کاری نمیشه، اگر هم بره سالم برمیگرده. فقط یه پاچه بده زیرم بندازم و چند دقیقه بشینم، بعد میرم همون. چادر شب سبزنگی و میاره با پن میکنه پای دیوار اتاق و دوباره میگه
بله شاید، چون اگرم اجازه بدم بره جبهه فکر نمی کنم اتفاقی واسش بیفته. بچه هامونم مثل پدرش رو این تنن.
بچه گیاش یادت مونده حاجی؟
5 مش بود که کزاز گرفت، از حال رفت و حرکت نمی کرد. یادته بردیمش دکتر، دکتر با ناراحتی گفت که مردش رو آوردید واسه من تا ماینش کنم.
چرا تو خونه ختنش کردی؟ هر دوتامون با هم می خندیدیم. میگم
چرا سخت رو نمیگی که موقع سرخونه از روی تخت چنا پرباچهش زخمی شد، هر جو بردیم قبولش نمی کردن، گفتم به من بیمارستان سرخسار روده هم بردیم، اونجا هم نپذیرفتن. آخر سرم بردیم بیمارستان شماره 2 عملش کردیم. تفلی بچه، بابا تازه 10 سالش شده بود.
آش خانوم به ساعت نگاه میکنه، ساعت نزدیک 1، مدرسش تعطیل شده، الانه که از راه برسه. چند دقیقه بعد حسین وارد خونه میشه، هم دیگر رو تو آغوش میکشیم، صورتش رو میبوسم، از دیدن چهره نورانیش تعجب میکنم.
مادرت خیلی تعریفت میکنه پسر، مرد بزرگی شدی، ماشالله ماشالله.
کیفش رو گوشه ای از اتاق میذاره و میره تا دستش رو زیر شیره آب بشوره. استکان خالی مقابلم رو برمیداره و با آشپزخونه میره.
وظیفه‌مو انجام میدم.
بلند میشم و دنبالش میکنم.
یعنی هر کس به مادرش کمک کنه چهرش نورانی میشه. اینه تو
آچانم از حرف ما خندش میگیره و میگه از وقتی حسین کمکم میکنه کارام خیلی کمتر شده، جلسه قرآن هم مرتب میرم. حسین میگه
مادر اونقدر باشد کار میکنم تا دلتو راضی بکنم، حالا اجازه میدی یا نه؟
آچانم در قابلمه برنجو برمیداره،
عطر برنج ایرانی میریزه تو اتاق. چند باری نفس عمیق میکشم،
بذار فکرمو بکنم. تو بری دیگه کی میخواد کمکم کنه؟ اینو حاج خانوم گفت. حسین بشقاب و قاشقا رو جمع میکنه تا بیاره سر سفره، میگه
من جبهم که باشم زمانی که از مرخصی برمیگردم قول میدم کار کنم، قول مردونه. قبل از جبهه باید یه ماه شاید اینکه کمی بیشتر دوره آموزشی توی کرج بگذرونم. بذارید دیگه.
مثل سرعت برق و باد 2-3 ماه میگذره. رو صندلیم نشستم و دارم لیست مایحتاج جبهه رو بالا پایین میکنم تا کم و کسریشو بخرم و با خودم به جبهه ببرم. صدای ضربه های بارون به شیشه اتاقو که میشنوم برگر رو کنار میذارم و میام دم پنجره مشرف به گاراژ. حیات پر از انواع ماشینایی که مردم آوردن تا درست کنیم. یه گوشه چند تا بار کامیون و مینیبوس گذاشتم که با خودم ببرم جبهه. شیشه بخار میگیره، با کف دستم پاکش میکنم. حسین رو توی حیات میبینم، اوورکوت کره‌ای کلادار پوشیده بود، داره به طرف دفتر میاد. وارد که میشه از اوورکوتش آب میچکه، سلام میکنه، میگم به به مبارک حسین جان، اوورکوت کلادارم که بهتون داده، میره که به جنگ دیگه ها؟ میگه بله بابا با اجازه شما. میگم بهش دلاور، بیا کنار این بخاری بشی سرما نخوری. حالا کی آزمی؟ حسینم در حالی که داره گوشهی واسه نشستن پیدا میکنه جواب منو میده.
امروز دارم میرم، میخوام از ماما خدافظی بکنم. اومدم از شما خدافظی کنم، دیروز خونه نبودید که بگم.
آره آره، چند روزه که گرفتار تهیه مواد و مساله واسه جبهه‌ام. دارم یه گروه دیگه ای از استادکارا رو ثبت نام میکنم. ببینم حالا بری کی برمیگردی؟
نمیدونم، با خداست، البته تو اولین فرصت.
با اینکه حتم دارم مادرش از زیر قرآن ردش کرده، اما بازم قرآن میارم، خداحافظی میکنم و میره. یکم بعد منم واسه تهیه بقیه لیست مورد نیاز جبهه به طرف میدون شهدا راه میفتم. دل آسمونم مثل دل من گرفته و به شدت میباره. اگه برف بکنه لحظه ای از حرکت وایستن، از پشت شیشه های بارون گرفته نمیتونم بیرون رو نگاه کنم. خیابون خلوته، صدای انفجار بمبو که میشنوم میفهمم بازم صدام حمله هوایی کرده. صدا نزدیکه، همو دیگه نمیترسم و نمیلرزم. بالاخره یه روز روشو کم میکنیم تا دومش رو کولش بذاره و بره پدر سوخته. یاد جبهه میفتم و بمب و ممشک و پشتار. میرسم به میدون شهدا، یه دفعه چشمم میفته به حسین و دو نفر از دوستاش که واسه گرفتن ماشین دست بلند میکنن. به طرفشون میرم و جلوی پاشون ترمز میکنم. هر سه نفرشون سوار میشن. رو به پسرم میگم حسین نرو بابا نرو.
بابا جان چیزی نمیشه، برو نگران نباش.
حسه
نرو بابا نرو.
بابا چیزی نمیشه، بابا نگران نباش دیگه.
به دوستاش نگاه میکنم، همسن و سال همدیگن و نجیب و سروسی. میخوام شوخی کنم و سر به سرشون بزنم، اما خیلی همراهی نمی کنن. انگار باورشون شده که مرد شدن. نمیدونم، شاید هم مرد شده باشن و من خبر ندارم. خلاصه بچه ها رو میرسونم میدون راهن. موقع خدافظی نگاه های پر از راز حسین. حیف که فرصت نشد من و این پسر با هم خلوت کنیم و گپ بزنیم. یا واسه جبهه تبلیغ میکنم و نیرو ثبت نام میکنم، یا وسایل مورد نیازشون میخرم. میره و دل من و هم با خودش میره. چند روز بعد حاج آقا دنده که تو تهرانه با من تماس میگیره و میخواد به جبهه بیاد. میخواد به وضعیت چند تا ماشین من رسیدگی کنم. میگم حاج آقا امرتون اطاعت شد. به همراه مشتبه خاکباز راه میفتم. به مشتبه خبر میدم. به سرعت آماده میشه. حالا دارم رو ماشینای ترکش خوردهی که از جبهه و سنفرستادن کار میکنم. حاجی آذرافشار تماس میگیره.
الو حاج آقا باقری، دو دستگاه آمبولانسه که باید بره دتفول. حاج آقا سلیمان و حاج آقا دنده هم هستن. شما هم همراهشون برو که وقت خوابشون نگیره، اینجوری بهتره.
به مشتبه خاکباز خبر میدم، اما من و مشتبه سوار یه آمبولانس میشیم و سلیمان و آب دنده با آمبولانس دیگه یه حرکت میکنن. آذرافشار میگه
آقا باقری اگه طوری بشن تو هم قصری باید جوابگو باشی.
با ناراحتی میگم
اگه صدام حمله کرد و ما رو کش بگو من مقصرم. خب من
به طرف دسپول حرکت میکنیم. نزدیک اذانش رو وارد دسپول میشیم و آمبولانس ها رو تحویل میدیم. بعدم به محل کارمون که یه تعمیرگاهه میریم. آج آقا آب دهنده میره. آقای جوونی خودشو معرفی میکنه.
آقایون جوکار هستم، چهار خواهر آج آقا آب دهنده. اینجا استراحت کنید، ماشینا همینجاست. هوا که روشن شد کارتون رو شروع کنید.
نماز میخونیم. هوا سوز سردی داره، خوابمون نمیاد. از اتاق کارمون که کانتینره بیرون میاییم و میریم سر وقت ماشینا تا کارمون از همون ساعت شروع کنیم. خورشید که زمین و نورانی و کمی گرم میکنه از کارگاه بیرون میاییم. جوکار میاد.
میگم حاج قباقری بیایید امشب خونه من بعد بگذارمید.
اما فوری میگم ممنون، من پیش دوستان باشم راحت ترم، متشکرم. اصرار میکنه
حداقل بیاید و هنر دست حسین رو ببینید.
همین که اسم پسرم حسین رو میشنم میگم حسین پیش شماست؟ با هم خونسردی خاص خودش به این پاسخ میده که
یه مدتی بود به وضع باخچه حیات خونمون سر و سامونی داد و رفت. منتظر شروع عملیاتن.
باشه این خبر خوشحال میشم و بعد از پایان کار به خونش توی دسپول میرم. به باخچه سرسبز و مرتبی که کار حسینه نگاه میکنم. آقای جوکار میگه
میبینی چقدر قشنگه حاجی؟
یه درخت نخلم وسط باغچه جا خوش کرده. دور تا دورش درختای کوتاه قد روز محمدی کاشته که میگن بهار به گل میشینه و رنگارنگ میشه. میگم از پسرم خبر داری؟
پاسخ میده بله حاج آقا، فردا میریم پیش حسین، مقرشون پشت پایگاه وحدتیه.
این فردا دیرترین فردای همه عمرم میشه. به پایگاه وحدتی که میریم و سراغ حسینو میگیریم، صداش میزنن و میاد. از دور آروم و با وقار گام برمیداره، انگار روی زمین نیست. باد ملایمی میوزه و پرچمی رو که توی پایگاه نصب شده تکون میده. یه تابلوی بزرگم توی حیاط نصبه که عکس امام خمینی رو روی اون زدن. حسین لحظه میره پشت تابلو و بیرون میاد. از دیدنش خیلی خوشحال میشم. خودم هم به طرفش میرم. همدیگر رو میبوسیم. اینجا چی کار کنی پسر؟
اومدیم عملیات بابا.
ازش خواهش میکنم امروز از مسئولاش اجازه بگیره تا چند ساعتی کنار هم باشیم و توشک گشتی بزنیم، ولی میگه که نمیتونه چون توی قرنطینه به سر میبره. میپرسم ای من این چیزه حاله نمیشه، قرنطینه دیگه چه سیقه بابا، ولش کن. میگه
بابا یعنی نیروهای مخفی توی عملیات کربلای 4 بودیم که حمله لو رفت و حالا داریم برای عملیات بعدی آماده میشیم. به ما گفتن اینجا باشید تا خبرتون کنیم.
دیگه نمیذارم حرفش ادامه بده و دستی سرش میکشم. شما کسی نداری پسر؟ هرچی خواستی از آقا جوکر بگیره، بعدا با هم ما حساب میکنیم. نمیخوای برگردی که ها؟ سه ماه جبهه ای بسه دیگه ها؟ بسه بسرم ها؟ مامانت دلش بسر دلواپسه. بسه دیگه ها؟ یه کلام میگه
نه بابا جان قربونت برم، هیچی نمیخوام. جبه همه چیز داره، تازه فردا قرار عملیات شروع بشه. کجا بیام من؟
صدای زنگ در حیات خونه بلند میشه. حاج آقا حیدری خونمو مهمونه، تازه سفره شامو جمع کردیم. میخوام برم دم در که حاجی خانوم زودتر از من بلند میشه و میره. دلش بیشتر از من پی خبری از حسینه. معلومه که میخواد خودش باشه. یه نیرویم خودم از جا بلند کرد تا پشت سرش برم و ببینم چه خبره. میشنوم که جوونی میگه
ببخشید اینجا حسین دارید؟
خانوم با نگرانی جواب میده
بله بله حسین پسرمه، الان تو جبهه است.
شما کی هستی؟ طرفم پاسخ میده
برادر یکی از دوستانش هستم.
خانم دوباره میپرسه از حسین من خبر داری؟ جوون منومن میکنه
ببخشید با پدرشون کار دارم.
از پله ها میرم پایین و حاجی خانم رو میفرستم تو منزل. شما برا پیش مهمونا ببینم اینا با من چی کار دارن. شما بفهم برو پیش مهمونا. یه جوون خاکی پوش رو با موهای کوتاه و سیبیل و ریشای بلند میبینم. بله همتون. به پشت سرم نگاه میکنه.
ببخشید حاج آقا باقری شمایی؟
با سر پاسخ مثبت میدم. برمیگردم و میبینم حاجی خانم هنوزم رو پله‌ها ایستاده، دلش تاب نداره. جوون دستمو میکشه، میفهمم باید از خونه بیرون برم. رو به خانم میگم
شما برو، من الان خودم میام. شما برو.
با چشمای بوسته داره میگه کجا برم؟ من که هستم، شما دارید میرید. جوون منو میبره تو ماشین پیکان سفید رنگ کنار خیابون زیر تیر چراغ برق پاک شده. منتظرم تا حرف بزنه، آروم قرار ندارم. میترسم بهش بگم حرف بزن، بغض میکنم. خدا میکنم همینطور تو ماشین بشینه و نگاه میکنه. اما مجبور چیزی بگه، خبری بده. چند دقیقه میگذره، نگاهش به آدم میگه که خبر سنگین و داغی آورده. میخواد حرف بزنه، ضربان قلبم تون تون میزنه. چشمم به دهنش خوش شده. تا میاد لب به جنبونه، دستم و مقابل دهنش میگیرم. صبر کن. تو سکوت بازم به من نگاه میکنه. این چند دقیقه سکوت به نظرم چند سال میگذره.